ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دولت سوریه شلیک خمپاره به خودروی بشار اسد را تکذیب کرد. بیشتر کشورهای عربی امروز پنج شنبه را عید فطر اعلام کردند. و اولین وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد میگوید صنعت نفت ایران از ریل خارج شده است. دولت سوریه شلیک خمپاره به کاروان خودروهای حامل بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تکذیب کرد. بعضی از رسانه‌های عربی از جمله شبکه العربیه متعلق به عربستان سعودی روز پنجشنبه امروز خبر داده بودند که کاروان خودروهای بشار اسد هنگامی که او برای نماز عید فطر عازم مسجدی در دمشق بود، هدف شلیک خمپاره قرار گرفته است. دولت سوریه با نمایش فیلم‌هایی از برگزاری نماز عید فطر با حضور بشار اسد این خبر را به کلی تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته نمیتواند خبر حمله به خودروی بشار اسد را تایید کند، اما از شلیک خمپاره در نزدیکی مسجدی که بشار اسد در آن حضور یافت خبر داده است. بیشتر کشورهای عربی امروز پنج شنبه را پایان ماه رمضان و عید فطر اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، مصر، سودان، اردن و سوریه از جمله کشورهایی هستند که روز پنج شنبه را عید فطر اعلام کردند. در ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که عید فطر به طور رسمی از سوی دفتر او اعلام می‌شود، از اعلام عید فطر در پنج شنبه خودداری کرد. در عراق هم آیت الله سیستانی روز جمعه را به عنوان عید فطر اعلام کرده است. این در حالی است که آیت الله یوسف ثانی از مراجع مقیم قم و علامه فضل الله از مراجع مقیم لبنان پنج شنبه را عید فطر اعلام کردند. کاظم وزیری هامانه اولین وزیر نفت در دولت محمود احمدی نژاد میگوید صنعت نفت ایران از ریل خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر نفت پیشین ایران با اعلام حمایت از معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت حسن روحانی گفته است آقای زنگنه از حسن شهرت در اوپک برخوردار است. اولین وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد همچنین با انتقاد از بعضی وزرای نفت بعد از خود در دولت احمدی نژاد گفته آنها حتی پیش از وزارت ساختمان این وزارتخانه را ندیده بودند. مجلس ایران قرار است هفته آینده درباره رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت روحانی از جمله بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی برای وزارت نفت تشکیل جلسه بدهد. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد معاون وزیر خارجه ایتالیا نامه انریکو لتا نخست وزیر این کشور به حسن روحانی را در تهران تسلیم محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری کرده است. این گزارش می‌افزاید که لاپو پیستلی معاون وزیر خارجه ایتالیا در جریان سفر خود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشنهادی حسن روحانی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه کنونی ایران و نیز محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری دیدار کرده. این مقام ایتالیایی هدف از سفر خود به تهران را اعلام توجه دولت ایتالیا به رئیس جمهوری جدید ایران و تشویق دولت جدید به آغاز سریع گفتگو با جامعه بین‌المللی و مذاکرات هسته‌ای عنوان کرده. روز گذشته همچنین اعلام شد دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای به حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که ایران تحت ریاست جمهوری او مسیر جدیدی در پیش گیرد و روابط دو کشور بهبود یابد. گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حادثه حمله به علی لاریجانی در 22 بهمن سال گذشته در قم روز چهارشنبه با انتقاد بعضی از نمایندگان مجلس و واکنش علی لاریجانی به این انتقادها روبرو شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق مجلس درباره حادثه حمله به علی لاریجانی در قم، روز چهارشنبه حمید رسایی نماینده مجلس نسبت به این گزارش اعتراض کرد که در مقابل واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را در پی داشت. به گزارش سایت خانه ملت، حمید رسایی با انتقاد از گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حادثه قم گفت که در این گزارش برخی نهادهای سیاسی و امنیتی متهم شدند و افزود که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید به این نهادها و سازمانها فرصت پاسخگویی داده شود. حمید رسایی معتقد است که گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس به زمینه‌های بروز حادثه نپرداخته و تنها به عوامل حمله پرداخته است. او عملکرد علی لاریجانی در جریان استیضاح وزیر تعاون دولت محمود احمدی نژاد را یکی از زمینه‌های اعتراضات قم می‌داند. اما علی لاریجانی در پاسخ به رسایی گفت که اگر او در 8 سال گذشته یک بار به همین شکل جلوی محمود احمدی نژاد می ایستاد، این وضع پیش نمی آمد. حمید رسایی از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد و از اعضای جبهه پایداری نزدیک به آیت الله مصباح یزدی است. در 22 بهمن سال گذشته علی لاریجانی که برای سخنرانی در قم حاضر شده بود، با حمله گروهی از مخالفان خود قرار گرفت و این افراد با پرتاب کفش و مهر نماز مانع از سخنرانی او شدند. یک روز پس از این حادثه، نمایندگان مجلس به اتفاق آرا تصمیم گرفتند عوامل این حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند. قرائت علنی گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این حادثه به خاطر برخی مخالفت‌ها چندین بار با تأخیر روبرو شد، اما سرانجام روز سه‌شنبه هفته جاری حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش 2000 ساعت کار کمیته تحقیق را در صحنه علنی مجلس قرائت کرد.
روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن 91 یکی از افراد حلقه پرتو شخصی با هویت معلوم را احضار می نماید و از ایشان می خواهد نیروهای خود را جمع‌آوری کرده و با در دست گرفتن نوشته ها در محل سخنرانی دکتر لاریجانی اعتراض خود را به ایشان نشان دهید.
به طور کلی درباره این گزارش آمده که بخش‌هایی از سپاه قم، نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات و استانداری قم و همچنین افراد شاغل در نشریه پرتو، نشریه وابسته به مؤسسه تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی در این حمله نقش داشتند. اگرچه در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس به طور مشخص به افراد خودسر در حمله به برخی از تجمعات اشاره شده، اما در این گزارش اشاره‌ای به حمله این افراد به تجمعات اصلاح طلبان نشده است. با این حال موضع‌گیری‌های متضاد نمایندگان اصولگرا نسبت به این حادثه و گزارش مربوط به آن نشان از اختلافات درون جناحی اصولگرایان دارد. تا جایی که روزنامه شرق به نقل از منصور حقیقت‌پور مسئول تدوین گزارش قرائت شده نوشته است که نام دو نماینده اصولگرای مجلس جواد کریمی قدوسی و حمید رسایی هم در گزارش مربوطه به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
گزارشی بوده از رضا جمالی. اما کمبود و گرانی دارو در ایران در ماه‌های گذشته بیماران بستری را با مشکل مواجه کرده. ترخیص نشدن داروهای خاص وارداتی مشکلات بیماران را در یک ماه گذشته بیشتر کرد تا اینکه سرانجام قرار شد روند ترخیص داروها از گمرک شتاب گیرد. آبتین صدر و جزئیات بیشتر.
وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان در دولت حسن روحانی میگوید که کمبود دارو در کشور تا پایان سال جاری حل خواهد شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی در گفتگوی با وبسایت خبر آنلاین گفت که دولت آقای روحانی در نظر دارد ستادی را برای رسیدگی به مشکل دارو و تجهیزات پزشکی تشکیل دهد که در آن معاون اول رئیس جمهوری هم حضور دارد و به این ترتیب ناهماهنگی‌ها میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت معدن و صنعت و تجارت و شرکت‌های واردکننده دارو به حداقل می‌رسد. اما همزمان با آغاز ترخیص 330 تن داروی وارداتی و درست در واپسین روز کاری دولت دهم، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که پشت پرده مشکل به وجود آمده برای ترخیص داروها جلوگیری از سوء استفاده عده‌ای سودجو بوده است. محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگاران گفته که عده‌ای با ارز مرجع یعنی 1226 تومان و به اسم دارو برای واردات 75 کشتی حامل خودروی گران قیمت و کالای لوکس تلاش می‌کردند. از دیگر سو معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه امکان واردات خودرو به جای دارو وجود ندارد گفت: به نظر من اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درست منعکس نشده. محمد رضا نادری درباره اظهار نظر اخیر بهمنی مبنی بر سوء استفاده رخ داده در واردات دارو توضیح داد که واردات کالا به کشور دارای فرایند مشخص و شفافی است و اگر قرار است به عنوان مثال خودرو به جای دارو وارد شود، باید همه فعالان حوزه واردات تخلف کنند. در یک سال گذشته بیماران بسیاری در کشور با کمبود و گرانی روزافزون دارو و لوازم پزشکی مواجه بودند. در دو ماه گذشته هم خبرهای بسیاری مبنی بر کشمکش مداوم بر سر تخصیص ارز لازم برای ترخیص داروهای خریداری شده در رسانه‌های ایران منتشر شد، تا اینکه سرانجام روز شنبه مقرر شد که ترخیص دارو با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط انجام گیرد. این نهادها عبارتند از بانک مرکزی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنعت و معدن و تجارت و گمرک. این توافق پس از آن صورت گرفت که ترخیص نشدن داروها از گمرک با اعتراض دستگاه‌های مختلف همراه بود. با توافق انجام گرفته گویا بانک مرکزی از واردکنندگان دارو تعهد گرفته که بعد از ترخیص و فروش این داروها ما به تفاوت تغییر نرخ ارز را پرداخت کنند. غلامرضا قاسمی معاون نظارت ارز بانک مرکزی در این باره میگوید: تا 10 مرداد بیش از 8 میلیارد و 300 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده. اما آخوندی رئیس سازمان غذا و دارو نیز با بیان اینکه تاکنون مجوز ترخیص 30 میلیون دلار دارو صادر شده و حدود 100 میلیون دلار دارو باقی مانده است، به خبرگزاری فارس گفت که با ادامه این روند تا هفته آینده مشکل کمبود دارو نخواهیم داشت. مسئولان دولتی و وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته تحریم‌های گسترده اقتصادی ایران را دلیل کمبود اقلام اساسی از جمله دارو می‌دانستند.
گزارش آبتین صد را می‌شنیدیم. شما هم اگر درباره گرانی، کمبود و مشکلات دارو در ایران نظر، تجربه و یا حرفی دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست و 2042-603-87-41-50 هم تلفنیه که میتونین به اون اسمس بفرستید. نوبت به گزارش اقتصادی میرسه. به گفته تحلیلگران اقتصادی، حضور گسترده بخش شبه دولتی و به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در اقتصاد ایران یکی از موانع جدی بر سر راه اصلاحات مورد نظر دولت حسن روحانی است. در گفتگوی اقتصادی امروز همکارم رضا ولیزاده از فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، پرسیده با توجه به قدرت و نفوذ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران چگونه می‌توان از دامنه انحصار آنها کاست؟ فریدون خاوند:
اقتصاد ایران برخلاف خیلی دیگه از اقتصادهای در حال توسعه نتوانسته طی 30 سال گذشته خودش رو از زیر سلطه دولت بیرون بکشه، تا جایی که سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر حتی بر پایه ارزیابی‌های خوشبینانه از 13% تا 15% بیشتر نیست. ولی چیزی که بیشتر جلب توجه میکنه پرور شدن شرکت هایی هست که به اونها میگن شبه دولتی. اسم دیگه این شرکت ها هم هست بخش عمومی غیر دولتی، که قسمت بسیار بزرگی از اونها به سپاه پاسدارها تعلق داره، با توجه به زمینه بسیار مساعدی که دولت احمدی نژاد برای گسترش فعالیت نظامی ها در عرصه اقتصادی فراهم کرده. هر گونه اصلاحی که منافع این نهادهای قدرتمند رو به خطر بیندازه با مقاومت سرسختانه اونها روبرو میشه. راه مقابله با این وضعیت هم طبعا پیشبرد فرایند خصوصی سازی هست.
آقای خاوند، دست کم 20 ساله که داره از روند خصوصی سازی در ایران صحبت میشه در اقتصاد ایران، با توجه به واگذاری این همه شرکت‌های دولتی چرا هنوز از فضای رقابتی مورد نظر خبری نیست؟
به این دلیل که در جریان این به اصطلاح خصوصی سازی بخش بسیار بزرگی از سهام شرکت‌های دولتی یا به دیگر شرکت‌های دولتی منتقل شده یا به نهادهای معروف به شبه دولتی مثل سپاه پاسدارها. به خاطر همین مسئله است که وزیران اقتصادی پیشنهادی آقای روحانی در برنامه‌های خودشون خواستار خصوصی سازی واقعی هستند. تأکید میکنند بر همین کلمه واقعی. آقای نعمتزاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در برنامه پیشنهادی خودش میگه از سهام واحدهای دولتی واگذار شده در فاصله سالهای 1380 تا 1390 خورشیدی فقط 5% به بخش واقعا خصوصی منتقل شده. میشه نتیجه گرفت که شبه دولتی ها به خصوص سپاه پاسداران بزرگترین برنده این به اصطلاح خصوصی سازی بودند.
با این حال آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همین دیروز گفتن که نظامی ها تنها از راه مزایده وارد طرح‌های اقتصادی شدن و به هیچ وجه عرصه رو بر بخش خصوصی تنگ نکردن.
نماینده های بخش خصوصی حرف کاملا متفاوتی میزنند و حتی چهره های سیاسی هم بیش از پیش از فعالیت اقتصادی نظامی ها شکایت میکنند.
گفتگوی رضا ولیزاده را میشنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.